أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قبل از این من یادم بندازید، بعد از درس من محلی که بر کلاس راهنما هستن از نیوردم، یادم رفت. خب، بحث سر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا و عدم جوازش بود. مرحوم آخوند استعمال لفظ در اکثر از معنا رو محال میدونن عقلا. مرحوم آقای هاشیخ سلام دست شما در نکنید، در درر اون رو جایز میدونن و یه عبارتی دارند، دست شما درد نکنید. ایشون میفرمایند که من این عبارت رو میخونم و در موردش خیلی صحبت میکنم. ایشون میفرمایند و لیت شعری ان دعو الاستحاله هل هی راجعت الى ارادت الانسان از ذوات المتعدده من دون ملاحظت عنوان الاجتماع. میگه آدم ذوات با یک تصور، مراد از ذوات اراده ذوات متعدده من دون ملاحظه عنوان اجتماع این هست که به وسیله یک عنوان و یک تصور متصورهای عدیدهی لحاظ بشه، تصور بشه، و این متصورها هم قید وحدت و قید اجتماع توشون نباشه. خب، ولیت شعری ان دعو الاستحاله هل هی راجعت الى ارادت الانسان از ذوات المتعدده من دون ملاحظت عنوان الاجتماع او راجعت الى امر آخر. فان کانت راجعت الاول، اگر مراد این هست که انسان نمیتواند به وسیله یک عنوان معنونهای متعددی که درش عنوان اجتماع عقد نشده رو تصور کنه، اراده کنه، نه میشه. و یرده وقوع هذا الامر في العام الاستغرائي فانه ما انما صار كذلك لعدم ملاحظه الامر هيئه الاجتماع في مرتبه تعلق الحکم. آمر در مرحله تعلق حکم وقتی لحاظ نمی کنه اجتماع اون متصورها رو، میشه عام استغراقی در مقابل عام مجموعی که قید وحدت داری، قید اجتماع اونها در رو لحاظ کرده. بل لا هذا الآهاد کلا منها اجمالا على انفرادها. قایت الامر میگه البته این فرق داره در بحث عام استغراقی، این نحوه ملاحظه در مرحله تعلق و حکمه نه در مرحله استعمال، ولی اینکه در مرحله تعلق و حکم بتوانیم لحاظ کنیم کاشف از اینکه در مرحله استعمال هم می توانیم لحاظ کنیم. قایت الامر هذه الملاحظه فی العام الاستغراقی انما هی فی مرتبه تعلق الحکم دون الاستعمال. فاذا صار هذا النحو من الملاحظه اعنی ملاحظه الاحاد على انفرادها ممکنا فی مرتبه تعلق الحکم فلیکن ممکنن فی مرحله تل استعمال. فکما ان کل واحد فی الاول یکون و موردن للحکم مستقلن کذالک فستانی یثیر و مستعملن فی. خلاصه ایشون میگه در عام استقراقی حاکم در مرحله حکم کردن به وسیله یک عنوان وحدانی اشیاء عدیده رو و ذوات متعدده رو ملاحظه میکنه و رو تک تک اونها حکم رو جاری میکنه. بنابراین میشود یک عنوان وسیله وصول به معنونات عدیده باشه. این یک ولایت شعری ایو فرقن بین ملاحظت الاحاد به ذواتها فی مرتبت تعلق الحکم و ملاحظتها کذالک. به ملاحظت آحاد به ذواتها یعنی تک تک مستقلن من دون ملاحظت هیئت الاجتماع و ملاحظتها کذالک فی مرتبت الاستعمال و ایزن من المعلوم. این خب یک نقص. نقص دیگه بحث وضع موضوع لخاص. وضع موضوع لخاص چه شکلیه؟ واضح هنگام وضع یک شیئی رو تصور میکند از ورای تصور یک شیء مصادیق اون شیء رو میبیند، تک تک مصادیق رو، و بر تک تک مصادیقی که به توصیف این عنوان عام و عنوان کلی دیده این لفظ رو وضع میکنه. میگه منحنفی هم یه چیز شبیه این، یعنی ایشون میگه که مشکل چیه که شما میگید استعمال لفظ اکثر از معنا محاله؟ مشکل اینه که عنوان واحد، تصور واحد، متصورش حتما باید واحد باشه، نمیتونه متعدد به ما و متعدد باشه. نه، عنوان واحد و تصور واحد میتواند متصورهای متعدد داشته باشه. و ایذن من المعلوم امکان الوضع آمن و موضوع لخاص و بن یلاحظ الواضع معنن آمن و یوضع اللف به اذا خصوصیاته فیکون کل واحد من الجزئیات موضوع الله. ولو عمل شخص هذه المعامله فی مرحله الاستعمال، اگر شخص این ملاحظه رو، این نحوه رفتار رو در مرحله وضع نباشه، در مرحله استعمال باشه، میشه هم وضع موضوع لخاص. بن یلاحظه معنن آمن مرادن للخصوصیات و استعمل اللفظ فی تلک الخصوصیات یثیر و کل واحد منها مستعملن فی کما انهو صارف صورت الاولا موضوع لخاص. در صورتی که در مرحله وضع عنوان عام رو ملاحظه میکنه ولی لفظ رو به ازای این عنوان نمیذاره، لفظ رو به لحاظ مصادیقش میذاره، اینجا در واقع شما عناوین متعدده ای رو به وسیله یک عنوان واحد تصور کردید. خب میگه به این کالت دعوا، من و شیخ میگه اگر اشکال شما این هست که انسان نمیتواند از یک عنوان معنونات عدیده ملاحظه کنه و باید جایی که عنوان ما واحد هست نسبت به معنونات عدیده هم لحاظ اجتماع کنه، نه، این نقض ها وارد میشه. اگر دعوای استحاله نکته دیگه ای داره ما نمیفهمیم. و این کانت دعوا راجعتن الى امر آخر فلا نعقل وجه آخر للاستحاله ولا استبعد کون ذالک من قصوری لادراک. خب این عبارت مرحوم آقای هاشم. مطلبی که مرحوم آقای آخون دارن، این مطلبی که ایشون میگه اصلا نیست. مطلب دیگری هست، حالا درست یا نادرست اون در موردش صحبت میکنیم، ولی مطلب کاملا متفاوت هست با تصویری که ایشون از مطلب کردن، خصوص در من تقریرات مرحوم آخون رو مطالعه میکردم، تقریبا همون معنایی رو که من عرض میکردم از عبارت مرحوم آخون برداشت کرده بودم، از تقریرات برداشت کردم روشن‌تر. من الان یه مروری رو نکات تقریرات میکنم، بعد تکیه میکنم رو اون بحثی که بحث ما هست. مرحوم آخون آقا میر قدوینی من تو این مرحوم آخون تو این تقریراتشون، خب ابتدا اقوال مختلف رو نقل میکنن، بعد اشاره به اون نکته میکنن که استعمال لفظ در اکثر از معنا به سه شکل ممکنه تصور بشه. دو شکلش قطعا جایزه، محل کلام شکل سومه. اینکه عام رو چیز لفظ رو در جامع بین دو تا معنا استعمال کنیم این قطعا جایزه، در مجموع معنی این استعمال کنیم جایزه، به هر دوش هم مجازه، البته به شرطی که تناسب داشته باشه که قبلا بحثشو کردیم. اینا محل کلام نیست. محل کلام این هست که در تک تک اینها که انه لفظ رو دوبار به کار برده، مثل اینکه لفظ دوبار به کار برده شده. بعد مثال میزند، به این مثال اقرأت الهندان، اقرا که همون قرع باشه، هم به معنای حیض آمده است هم به معنای طهر آمده است. میگه اقرأت رو ما هم به معنای طهر معنا کنیم هم به معنای حیض معنا کنیم. ایشون خصوصا فکر میکنم این مثال رو برای این زده که تصور نشه در جامع به کار رفته، چون بین طهر و حیض جامع وجود نداره، بین نقیزه این هستن، زده این هستن، زده این هستن که جامع نداره. خب بعد یه عبارتی داره که این عبارت هم بخونم بد نیست. ایشون میگه که تفاوت اون بحث عام استقراقی و عام و منحنفی، یعنی در جایی که لفظ به نحو عام استقراقی باشه، خب بگید اونجا هم شما هر دو معنا رو اراده میکنید. ایشون میگه اراده، اون یه اراده است یه اراده دیگه است. اون اراده در مقام تعلق و حکمه، این اراده ما که میگیم در مقام اراده از لفظه و اینو فرق داره. ما در اون بحث جایی که دوتا معنا به نحو عام مجموعی یا عام استقراقی هست، اون چیزی که مستعملون فیه ما هست یه چیزه، جامع یا مجموع، ولی این جامع یا مجموع در مقام تعلق و حکم به نحو انحلالی یا غیر انحلالی حکم به تک تک مواردش هم تعلق میگیره و این با هم دیگه بعد جدا بشه. میگه و به هازا یفرق و بین المقام، این محل نزاع ما که استعمال عام در کل المعنیین به انفرادهی هست و سابقه، یعنی استعمال مشترک در جامع یا در مجموع. حیث انه اورید من اللفظ هناکل معنیان معن، حالا معن اراده معنیان شده یا به جهت به این معنا که در جامعه به کار رفته یا در مجموع. ولم یورد خصوص و کل منهما الا به تبع، فل ارادتو انما تعلقت بهما نحو تعلقها بالاشره التي استقل کل واحد من اجزائی و یل آهاد بالحج دور الاراده. شما اگر گفتید که مثلا اکرم الاشره، اشره اینجا متعلق اکرام هست، در مقام تعلق حکم به تک تک اون افراد اشره حکم تعلق گرفته، حالا به نحو مجموعی یا به نحو استقلالی و انحلالی اون یه حرف دیگه هست، ولی در مقام استعمال اشره در اشره به کار رفته. بل فل ارادتو، یعنی اراده در مقام حکم، انما تعلقت بهما نحو تعلقا بالاشره التي استقلت کل واحد من اجزائه و یل آهاد بالحکم دون الاراده. اراده از لفظ این شکلی نیست، بل یکون جزءا من المراد، مراد از لفظ، به خلاف قوله که زیدون و امرون یرفعان هذا الحجر، اذا لم یقدر کل منهما منفردن علی رفعه زیدون و عمران یرفعان رفع الحجر، یک حکمی هست یه جزءش زیده یه جزءش عمره، در مقام تعلق حکم اجزا هستن، ولی در مقام اراده این شکلی نیست، هر کدوم در معنای خودشون به کار رفته. نه قد یشتم آن فی مثل قول که اکرم زیدن و عمرن، که اینجا اکرم زیدن و عمرن و من هنا انقدها ان الملاک فی الاستقلال انما هو به حسب الاراده، اراده از لفظ، دون الحکم فی القضیه، کما ظهر ما فی کلام صاحب المعالم من جعل الملاک کل واحد من المعلیین او المعانی مناطا للحکم و متعلقا للنفی و الاثبات. من فکر میکنم صاحب معالم هم اگه گفته باشه مراد همین معنای ایشون هست، مناطا للحکم، حکم گاهی قد حکمی که در این قضیه وجود داره مراد هست، یعنی این که عرض کنم فانه لا ملازمت بین انفراد کل معانی بالارادت من اللفظ و بین تعلق الحکم به آهادها، کما انه لا تلازم بین الاتحاد فی الاراده اراده من اللفظ و بین الاتحاد فی الحکم و تعلقی بالمجموع و نیز المجموع کما عرفت فی المثالین الاولین. خب بعد ایشون شروع میکنه میگه ما استعمال رو دو تصویر در موردش هست، یکی این که جعل اللفظ علامتا للمعنا، یکی جعل اللفظ فانیان فی المعنا. بعد مفصل در مورد این جعل اللفظ فانیان فی المعنا معنا وارد بحث میشه، من عبارتاشو نمیخونم، بهش خودتون ملاحظه بفرمایید. یکی دو تا نکته تو از کل این بحث رو روش میخوام تکیه کنم. یکی این که ایشون میگن که لفظ وجودی برای معنا هست، میگه یک شیء خارج، یک شیء میتواند وجودات عدیده داشته باشد، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی، وجود لفظی، این وجودات مختلفی هست که یک شیء میتواند داشته باشد و لفظ وجود معناست. این تعبیره روی مطلب خیلی مانور میده ایشون که لفظ وجود معناست. من خیلی نفهمیدم که ایشون چی میخواد بگه از اینکه لفظ وجود معناست، یعنی چی این. ولی یه نکته‌ای در لابلای فرمایش ایشون ده هست، اون اینه که متکلم اینجوری میخواد بگه متکلم با به وسیله لفظ معنا رو به ذهن مخاطب القا میکنه، نه اینکه میخواد اول لفظ رو القا کنه و بعد اون لفظی که ملقا به ذهن مخاطب هست اون دال بر معنا باشه، نه خود لفظی که هست این لفظ معنا رو به ذهن مخاطب میندازه. یه همچی تعبیری ایشون داره، من عبارتشو بخونم. ایشون میگه که لحاظ اللفظ حقیقتا لیس الا لحاظا للمعنا، میگه میگه التلفظ، میگه فکما ان تصور المعنا وجود له فی العقل، تصور معنا یک وجود ذهنی هست، حالا عقل تعبیر کرده، شاید اینجوری که تو پاورقی گفته ذهن میگفت تعبیر قشنگتری بود، عقل اصطلاحا اصطلاح خاصی هست. میگه تصور معنا وجود ذهنی معناست، تلفظ هم وجود لفظی معنا است فی عالم الوهم، فاللفظ لکمال فنائی فی المعنا یکون رمیه رمیا له، یعنی رمیا للمعنا، فلولوه ذا اللفظ فانما یلاحظ وجها و عنوانا یهکا بهی انه لفظ عنوان برای معناست، لا انه لوهذا مستقلن من غیر ان یلهذا معه المعنا. یه تعبیری که اینجا داره میگه در با لفظ معنا باید ملاحظه بشه. این یه تعبیر، تعبیر درسته که با لفظ معنا باید ملاحظه بشه درسته، ولی بعضی وقتا میگه اصلا که انه خود لفظ معناست. تعبیر بعدیش این هست، میگه که تصور لفظ تصور معناست. فلا یکاد و تصور المعنا اندل استعمال الا به واسطه تصور لفظ، فیتصور هو اولا و یرتفن فی الخیال ثم المعنا ثانیا و این لم یکن الغرض الاقصى من تصور لفظ الا تصور المعنا غیر انه لا یکاد ینفک و احد و معنی الاخر فی عالم اللحاظ. فیتصور المعنا بنفس تصور لفظ لا به تصور آخر یجعل عبرتن و قنطرتن الى تصورهی. میگه اینجور نیست که اول ما لفظ رو تصور کنیم، تصور لفظ پول باشه برای تصور معنا. نه، تصور لفظ خودش تصور معناست، تصور لفظ خودش تصور معناست. این یه عبارتیه، اون عبارت قبلی چیز دیگریه، اون اینه که همراه تصور لفظ هم باید معنا هم ملاحظه بشه. اون قبلش معقوله، حالا البته توضیح داره، من توضیحش عرض میکنم، ولی این که تصور معنا به نفس تصور لفظ باشه خیلی من نفهمیدم.
نه بدون ابراقانتره، شاید بین تصور لفظ و تصور معنا منظورش
بخواه. یعنی ببینید ایشون میخواد بگم که انم متکلم یه تصور بیشتر نمیکنه، لفظه که تصور میکنه، این تصور لفظ هم تصور خودش هم تصور معناست. یعنی چی؟ من خیلی نمیفهمم. یه بحث دیگه اینه که برای اینکه استعمال تحقق بکنه باید همزمان با تصور لفظ تصور معنا هم صورت بگیره. خب این معنای معقولیه، حالا البته توضیح داره، حالا من توضیحشو عرض میکنم، ولی اینی که خود تصور لفظ تصور معنا باشه این خیلی نمیفهمم. من البته نکته‌ای که میخوام بگم اونی که خیلی دخالتم به نظر من نداره در اون معنایی که مرحوم آخون اون چیزی که بعدن نشتکیه میکنه، میگه حین الاستعمال باید معنا تصور باشه، حین التلفظ، و نمیشه حین التلفظ دوتا معنا تصور بشه. این هم نکته‌ای بود که من تقریب میکنم کلام مرحوم آخون رو، و این رو ایشون تو اینجا تأکید روش داره. مثلا ببینید یه جایی یه بحثای مفصلی در مورد استعمال و حکایت چیز داره، یه تو صفحه‌ای داره که بحثای اتفاقا جالب توجهیه، من وارد اون چیزاش نمیشم. بعد ایشون میگه که اشکالی که داره که استعمال لفظ اکثر از معنا محاله، میگه استعمال فیه ما، میگه چون باید هر دو معنا در حین استعمال لحاظ بشه و این ممکن نیست. میگه ولذا لنفراد کل من المعنیین باللحاظ حین الاستعمال، هر دو معنا این الاستعمال باید لحاظ بشن، ولذا صار الاستعمال فیه ما من المحال عقلا للزومه اجتماع اللحاظین فی استعمال واحد کل واحد منهما فی عرض الاخر. یعنی لفظی که شما به کار میبرید همزمان هم باید معنای اول لحاظ بشن معنای دوم. عرض کردم این خیلی دخالت نداره که اون لحاظ معنا به وسیله لحاظ لفظ باشه یا خودش مستقلا باشه، لحاظ اون نمیدونم مقدمه بودن و فلان و این حرفایی که ایشون نفی میکنه خیلی تو اینجا دخالت نداره. اون چیزی که ایشون روش تکیه داره که استدلالش هم رو اون فشار هست، اون اینه که میگه حین الاستعمال باید معنا ملحوظ باشه. هینت تلفظ اسم اسلامی این تلفظ. خب هینت تلفظ بلد یا معنی اول شما ملاحظه میکنید یا معنی دوم ملاحظه میکنید، لازم این محاله. لأن المفروض تعدد المستعمل فی المستلزم لتعدد الاستعمال المتوقف الا تعدد اللحاظ، اشکال تعدد لحاظه. وقد علم ان الاستعمال عبارت عن جعل اللفظ الا ان یکون هو المعنى و فانیا فیه فناء العنوان فی المعنون و الحاکی فی المحکیان و البدیهتو قاضیتون به ان لحاظ اللفظ وجودا لفظیا للمعنى فی مرحله الاستعمال ینافی لحاظو کذالک فی استعمال آخر. بعد اینا رو ادامه میده. اون چیزی که من تو مجموع فرمایشات مرحوم آخون میفهمم اینه، ایشون میگه باید معنا حین الاستعمال لحاظ بشه تا استعمال استعمال باشه، ولی اگر معنا حین الاستعمال ملاحظه نشه این استعمال نیست. دیگه که تو کل این بحثا حالا یه چیزایی داره، نمیدونم ایجاد وجود حقیقتا یکیه، اعتبارا دوتا چیز، اونا رو همه وارد اون تقریبا و تفصیلای امثال اینا نمیشم. و این بحث اصلا ربطی به اون تقریبی که مرحوم آقای شیخ دارن نداره، ولی یک دوتا نکته اینجا هست که ما میخواییم عرض کنیم. یکی این که معنا در هنگام تلفظ به لفظ باید ملاحظه بشه، مرادتون ملاحظه تفصیلیه، ملاحظه فعلیه است، حالا فعلی تعبیر کنم، یا اعم از ملاحظه فعلی و ارتکازی. اگر میگید هنگام تلفظ باید همون موقع تصور معنا هم بالفعل وجود داشته باشه، نه، همچه چیزی لازم نیست. لازم نیست تصور معنا بالفعل وجود داشته باشه، ولی در افق ذهن انسان باید وجود داشته باشه، در ارتکاز ذهنی انسان وجود داشته باشه. و ما می توانیم در آن واحد دو تا شیء مرتکز رو داشته باشیم، همچون که در بحث حمل گفتن قضیه حملیه، موقع حکم انسان هم موضوع رو در افق ذهنش وجود داره، هم محمول در افق ذهنش وجود داره، ولی هیچ کدومشون تصور بالفعل ندارن، تصورشون ارتکازیه، در افق ذهن وجود دارند. نه، اگر مرادتون این هست که حتما باید بالفعل وجود داشته باشه، نه، بالفعل لازم نیست وجود داشته باشه. مرحوم آخون روی مطلب کنده تأکید میکنه حین الاستعمال، بعدن هم یه جایی دیگه تو این باز روش تکیه میکنه. به تناسب ایشون باب استعمال و باب حکایت روی بحث مفصل و جالبی هم هست، حالا درست یا نادرست ولی بحث جالبیه، ثمرات فقهی هم داره اون بحث، تفاوت بحث استعمال. میگه یه موقع من الفاظ رو استعمال میکنم، یه موقع مثلا قرآن رو دارم حکایت میکنم. این که من قرآن رو حکایت میکنم، اون چیزی که در مورد قرآن هست حکایت القرآنه، نه استعمال الفاظ قرآن در معانیشه. اینو و ثمرات فقهی برش بار میکنه و اوناشو ببینیم.
اون
عوامل هستی
که دعا
میخونه
ولی
معنیشو نمیفهمن، میگه اینا در استعمال نکردن. اینا میگه از باب حکایته، ایشون میگه اینا از باب حکایته، ایشون اینو از باب حکایت میدونه. مثل قرآن خوندنایی که معناشو نمیفهمه، همسایلا میگه شما قرآن که انا یه چیزی از طرف امام صادر شده، من این رو دارم حکایت میکنم. اینو مخصوصا روش تاکید میکنه، خیلی مفصلا وارد بحثی درست نه درست، اونها یه بحث فقهی خیلی مهمی هم داره و بحث جالبی هم اینجا هست که من نمیخوام اونها، چون خودش به قدر کافی سخت هست، بیشتر بحث سخت نکنیم. بعد ایشون میگه که باب حکایت با این باب ما فرق داره. در باب حکایت استعمال کسی که حاکی هست لفظ رو در معنا حکایت نمی کنه، الفاظ رو فقط به کار میبره، در که استعمال شما باید الفاظ تفاوت معانی رو همراه چیز. ایشون میگه اما باب الحکایه فقط عرفت ان المقصود اینجا یه دونه من اضافه کرده، من به نظرم نیازی به اضافه کردن من نیست. اما باب الحکایه فقط غرفت ان المقصود حکایت المعنا و ارادته من الالفاظ المحکیه غیر استعمال الحاکله ها. بله، ایشون میگه که مقصود در باب حکایت این نیست که من معنا را از این الفاظ بفهمم، من اون الفاظ به کار میبرم به نحوی که اون محکیانه، اون فرض کن خداوندی اون الفاظ به کار برده، او معناش از طریق الفاظ محکیه است. یعنی مقصود این نیست که من الفاظ من مشابه لفظی که خداوند استعمال کرده ازش معنای اراده کردم این الفاظ دارم به کار میبرم. بله، نه لوغ الله به عدم لزوم الجمع بین الله. بعد میگه در مورد حکایت دو معنا معنا داره و یه صحبت های اینجا کرده که نمیخوام الان واردش بشم. ایشون میگه که در استعمال باید حین الاستعمال لحاظ بشه، ولی در حکایت همچی چیزی لازم نیست. غیر ان الکلام فی لزوم الجمع بین آدم به دعوا عدم افتقار هاذن نحو من الاستعمال الى لحاظ حینه. میگه در بحث حکایت حکمش فرق داره، چون در حکایت لازمش این نیست که معنا رو حین الاستعمال انسان ملاحظه کنه، ولی در استعمال معنا رو حین الاستعمال باید ملاحظه کرد. حین الاستعمال تکیش رو اینه، حین الاستعمال باید ملاحظه بکنه و نمیشه دو تا معنا حین الاستعمال ملاحظه بشه، حین التلفظ ملاحظه بشه. بله، تو بحث حکایت قبل از این که ما از ممکنه از کن و این لازم القصد الیه قبله کما هو الحال فی کل امر اختیاری معلول فلان و امثال این ها. بنابراین بعد اون چیزی که مرحوم آخون روش تکیه داره اینه، البته این رو به قالب‌های مختلفی بیان کرده، ولی تأکیدی که یعنی دو تا مقدمه، دو تا عبارت داره، من به نظرم یکی از این عبارت اصلا در استدلال نتیجه گیریشون نقش نداره. یک مقدمش این هست که ایشون میگه که در استعمال تصور لفظ خودش تصور معناست، یعنی تصور معنا با تصور لفظ کردن، نه اینکه تصور لفظ علت تصور معناست. این یه بحث، به نظر من این هیچ دخالت در بحث نداره، این دخالت نداره و خیلی هم معلوم هم نیست دارم آخون همچون واضح هم هست که مطلب درست نیست. یعنی چی تصور لفظ تصور معناست؟ دو سنخه مختلف هستن. یه چیز دیگه ایشون فکر میکنم میخواد بگه و تو عبارت دیگه ای داره، ایشون میگه باید در همون زمانی که تصور لفظ میشه تصور معنا صورت گرفته باشه، در آن در حین تصور لفظ که استعمال صورت میگیره تصور المعنا باشه، و در آن واحد در یک حین الاستعمال نمیشه هم معنای اول تصور بشه هم معنای دوم تصور بشه. این فنا رو ایشون اینجوری معنا میکنه که ما عرض کردیم به این معنا درست نیست اصلا، این که معنا باید تصور بشه بالفعل، یعنی ذهن انسان التفات تفصیلی بیش داشته باشه، این نه همچه چیزی لازم نیست. همین مقدار که قبلا تصور بشه و در افق ذهن انسان در هنگام به کار بردن لفظ وجود داشته باشه همین مقدار کافیه. ما در استعمال لفظ از اکثر از معنا لفظ رو اول تصور میکنیم، میبینیم این لفظ میتواند این معنا رو افاده کند، دوباره لفظ رو هم تصور میکنیم میبینیم معنای دوم رو هم میتوانیم ازش افاده بشه، بعد لفظ رو به کار میبریم. موقعی که لفظ رو به کار میبریم هر دو معنا به نحو ارتکازی در افق ذهن انسان وجود داره، در خزانه پنهان نیست. عرض کردم ما سه مرحله داریم، یه مرحله چیزهایی که معلوماتی که در خزانه پنهان انسان هست، که انسان فراموشش جمع کرده. بعد که یادشون میگه من مثلا میدونستم یادم رفته بود، نه، فراموش نباید بکنه. ما یه مرحله خزانه پنهان داریم، اون خزانه پنهان با فراموش کردن منافات نداره. یه مرحله دیگه اون خزانه پنهان نیست، ولی بازم التفات تفصیلی نیست، یعنی بالفعل تو چیز انسان نیست که حمل، در حمل در و مرحله حکم، اصلا حالا حمل که میخوام بگم نه فقط قضیه حمله، همه قضایا. فرض کنید من میگم ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن، شما وقتی حکم میخواید صادر کنید باید فاعل و مفعول و فعل و همه اینا رو ملاحظه کنید. این ملاحظه، ملاحظه بالفعل نیست، ملاحظه بالارتکاز، یعنی در افق ذهن انسان وجود داره، در رو سطح نیومده. پنهان یک نوع، اون پنهان و پنهان هم نیست و
حکم
هم نیست و حکم و برای حکم هم باید همین فتا باشه. و این هیچ اینم
فرض کن یه جمله، یه جمله انگلیسی به شما یاد میدم، میگم برو به فلانی بگو، شما معناشو نمیدونید.
این استعمال نیست.
استعمال
نه 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 استعمال نیست. نه نه این استعمال نیست. نه اینی که این حکایته. نه نه این حکایته. این حکایت هم عبارت منو ماخوند. من بحث فرق بین استعمال و حکایت رو قبول دارم. بحث خود استعمال رو میخوام بگم. حکایت چیز دیگه است. لفظ به کار ببریم به این مراد
حکایت اصلا حکم نیست.
این حکایت یعنی الفاظ رو من به کار بردمه. اون حکایتی که مرموخوند اتفاقا به این نکته خوب توجه داره، این که تفکیک کرده بین بحث حقیقت استعمال و حکایت، از بحث بسیار خوبه مرموخوند هست که تو این حاشیه اینجا وارد شده و امثال اینها تو تقریرات. ولی من الان نمیخوام وارد اون تفصیلات بشم، چون اون بحث تبیین حقیقت حکایت و امثال اینا، بحث من اینه. اولا میخوام بگم ما در استعمالات، استعمالی که حکایت هم نیست بلکه من میخوام معنا رو به مخاطب القا کنم، خود من میخوام معنا رو القا کنم، معنایی که در ذهن خودم هست میخوام به وسیله لفظ به مخاطب منتقل کنم، این لازم نیست این معنا رو حین تلفظ به نحو تفصیلی من در ذهنم وجود داشته باشه. باید وجود داشته باشه ولی همون نحو ارتکازی کافی هست. خب این یک نکته. نکته دوم، اگر فرض کنیم که اصلا استعمال این شکلیه، بحث اینه که ما میدانیم استعمال لفظ تلفظهایی متکلمی کردند به نفع استعمال لفظ اکثر از معنا، بگید دیگه سنخ دیگه هم وجود داره اسمش استعمال نمیخواد، بحث لفظی که نیست. ما یه واقعیت هایی وجود، ما که میخواییم بگیم واقعیت این با سایر موارد استعمال فرقی نداره، یعنی استعمال لفظ اکثر از معنا با سایر موارد مثل همه این، ولی اگر گفتید نه در موقع استعمال باید اون معنا ملحوظ به تفصیل باشه، معنا ملحوظ بالفعل باشه، خب ما میگیم یه جور دیگه تلفظ لفظ هم وجود داره که لفظ رو تلفظ میکنن بدون اینکه اون معنا رو ملاحظه کنن، اسمش استعمال نذارید، نذارید با استعمالات معمولی فرق داره، ولی یه جور دیگه استعماله ولی وجود داره. این نکته ای که این اگر اینجورم بگیم باز میتونیم همون نتیجه حاج آقا رو قائل بشیم، بگیم این که خلاف ظاهره، چون خلاف استعمالات متعارفه، استعمالات متعارف به نحو فناییه به تعبیر مرحوم ماخون، یعنی به نحوی هست که شما باید معنا رو موقع استعمال تفصیلا ملاحظه کنید، ولی در جایی که شما معنا رو قبل از استعمال ملاحظه میکنید نه این الاستعمال، این اسمش استعمال نیست. خب نباشه، خب یه پدیده ای هست وجود داره، این حکایت هم نیست. حکایت هم حکایت اینه که من خودم معنا رو اراده نمی کنم، معنای دیگری اراده کرده، من لفظ رو فقط به کار میبرم به اون معنایی که دیگری به کار رفته، اصلا به معناش توجه ندارم، اون یه حکایته. یه جوری دیگه این هست که من حین الاستعمال معنا رو تفصیلا ملاحظه میکنم، یه جوری دیگه این هست که قبل از استعمال معنا رو ملاحظه میکنم، حین الاستعمال ارجاع میدم به همون معانی که قبل از استعمال لحاظ کردم. اینم یه جور سومه دیگه، خب رو نداره بگیم اینم هست. بنابراین یک حالا وقت گذشته یه مثال دیگه برای استعمال لفظ در اکثر از معنا عرض بکنم، این کلمه لا تحمز المشایخ. یه بحثی از کلماتی که بر وزن مفاعل شبیه مفاعل هستن، یعنی حرف سومشون الفه، حرف چهارمشون یه هست، این عرض کنم همزه تبدیل به همزه میشه یا تبدیل به همزه نمیشه؟ میگن این یش اگر زائد باشه تبدیل به همزه میشه، اگر اصلی باشه تبدیل به همزه نمیشه. مثلا مشایخ یه اصلیه، ولی صنائع زائده، شرائع زائده. این میگه برای اینکه این قاعده رو آدم یادش بگیر قاطی نکنه که کدوم به کدومه، این ضرب المثل این عبارت قشنگیه، میگه لا تحمز المشایخ. اینجا به دو معنا معنا کرده، یعنی هم میگه به بزرگان توهین نکن، هم یعنی توهین کردن جسارت کردن، هم به من میگه کلمه مشایخ رو همزه نده، لا تحمز المشایخ. این رو در کتاب مقاله اوجز الحواشی علی رجال نجاشی استاد ستار حسنی دیدم که اونجا آورده بود و من توی به اصطلاح حواشی بر اون حواشی زدم، تو اونجا در موردش مفصل بحث کردم و اینا، ولی عبارت قشنگه لا تحمز المشایخ. خب حالا این مطلب، حالا دیگه این بحث تمام. من در حدی که بعضی نکات مرحوم آقای صدر دارن، نکات مرحوم آقای صدر رو هم تو اینجا بعضی از نکات اصلی که اون هست رو دنبال کنیم مناسب میدونیم. اگر کسی بر من کتاب آقای صدر رو اگر بود، اگر رفقا میام بالا بهشون میگم کجای نیوردم اونجا میتون میگم
بخش اول مباحث
چیز آقای هاشمی، حالا میگم چه بحثش هم